بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فارس، صفحه 21، سطر 8. و مثل هذا الاشکال غیر وارد علی حقیقت الوجود اذا کانت متفاوته در درجات. گفتیم که تشکیل شد در ماهیت نمیتونیم قبول کنیم، تشکیل که در ماهیت فاسد و غیر صحیحه. علتش هم این بود که ماهیات خود به خود قابل شدت و ضعف نیستند، با امور زائده شدت و ضعف پیدا می کنند. تا شدت و ضعف داخل در ذات ماهیت نشود، تشکیک برای ماهیت پیدا نمی شه. باید شدت و ضعف رو داخل در ماهیت بکنیم تا ماهیت بتونه مشکک باشه. و هیچ شدت و ضعف ما نمیتونیم داخل در ماهیت کنیم. شدت و ضعف از بیرون وارد ماهیت میشه. بنابراین تشکیک رو نمیتونیم در ماهیت قبول کنیم. این آخرین کلام بود که دیروز گفتیم. فعل مفتح بغن نشه من الماهیات. این از آخرین کلام دیروزمون بود که نتیجه حرفای قبل. اون امور زائده که میتوانند باعث تفاوت ماهیات بشند، اون امور زائده عبارتند از عوارض. حالا چه عوارض علمی چه عوارض عملی. البته در مورد ما انسان ها، در مورد بقیه موجودات عوارض علمی شاید نداشته باشیم، در بعضیشون داریم در بعضی نداریم. موجوداتی که مدرک باشن عوارض علمی رو بیاریم، موجوداتی که غیر علمی باشن فقط عوارض غیر علمی. علی حال عوارض باعث میشن که ماهیات تفاوت کنه. ممکنه این امور زائده رو که من دیروز نگفتم اینو، ممکنه این امور زائده رو عبارت از وجود بگیریم. ممکنه امور زائده رو عبارت از وجود بگیرید، یعنی ماهیات اگر کمال و نقصی دارند به خاطر امر زائد یعنی وجودشونه، و کمال و نقص مال وجوده، پس تشریک مال وجوده، تشریک مال ماهیت نیست. این استفاده رو از اون جمله اخیری که دیروز خوندیم میتونیم داشته باشیم که من توضیحش ندادم، بیانش نکردم. امور زائد که منشأ تقایر و تعدد ماهیت میشوند، میتوانند عوارض باشند، میتونه خود وجود باشه. اگر خود وجود باشه اختلاف به کمال و نقص از ناحیه امر زائد این وجود بیاد، در واقع تشکیک مال اون ماهیت نیست، مال وجودی است که متحد با ماهیت. خب این تکمیلی بود برای بحث دیروز.
عوارض غیر وجود شدن
میتونن وجود باشن، میتونن غیر وجود. اگر غیر وجودن تشکیک آور نیستن، اما اگر وجوده تشکیک تو خود وجود میاد، به ماهیت هم صلاحیت میده مجازن، ولی ماهیت مشکک نمیشه واقعا، بلکه مجازن مشکک میشه، یعنی در واقع مجابه میشه.
یعنی اگه کسی قائل به اصالت ماهیت باشه دیگه این که وجود رو نمیبینه، باید صرفا عوارض ببینه دیگه.
بالاخره اگر وجود درش کمال و نقص هست میشه مشکل. حالا اون شخصی که وجود اصیل نمیبینه شاید کمال و نقص تو وجود قبول نداشته باشه.
یعنی بالاخره باید اون عوارض اون کمال و نقص رو به وجود بیارن دیگه.
نه خیر، وجود خودش کمال و نقص داره.
نه اون اصالت ماهوی.
نه اگر هم عوارض اختلاف وجود درست کنند وجود هم مشکک نمیشه. عرض میکنم دوام تشکیک به این است که اختلاف تو خودمون مشکک باشه، در ذاتمون مشکک باشه. اگر برای وجود عوارض اختلاف درست میکنن، وجودم مشکک نمیشه. اگر برای ماهیت امر داخلی اختلاف درست کنه، ماهیت هم مشکک میشه. اصلا قوام تشکیک به اینه که اختلاف در خودمون مشکک باشه، اختلاف از بیرون بیاد تشکیک نیست.
اگه بگیم عوارض ماهیته، که لازم میاد که ماهیت به خودش تشکیل شده. اگه بگیم وجوده، خب پس دو تا تفصیل کردن معنا نداره.
اگر عوارض، ایشون میگه اختلاف ماهیات به امور زائده. اگر اختلاف، اگر به منظور از امور زائد عوارض باشه، اختلافی که برای ماهیت از ناحیه عوارض میاد، تشکیک برای ماهیت درست نمی کنه. نه تشکیک به ذات، نه تشکیک به الارض، نه تشکیک حقیقی، نه تشکیک مجازی. اما اگر امور زائد وجود باشند، این امور زائد خودشون مشکک میشند و برای ماهیت مجازن تشکیل درست میکنه. پس ماهیت علاقل تشکیل بردار نیست، چون امور زائد ماهیت باشن، چون امور زائد وجود باشن، ماهیت تشکیل پیدا نمیکنه. اگر اون امور زائد وجود باشن، ماهیت تشکیل مجازی پیدا میکنه که در واقع تشکیل نیست. تشکیل مال مجاورش، یعنی مال وجوده. وجود مشکک میشه، تشکیکی سرایت میکنه به ماهیت. امور زائد رو اگر عوارض بگیرید، ماهیت مشکک نمیشه. اگر هم وجود بگیرید، باز ماهیت مشکک نمیشه. فقط وقتی وجود و امور زائد رو وجود گرفتید، خود وجود تشکیکی میشه، تشکیکش هم سرایت میکنه به ماهیت مجازا.
عبارت اینجوریه که استثناء داره میکنه. استثناء یعنی میخواد بگه آقا جمعه امور زائد ماهیت قبول کمال و نقص و شدت و ضعف میکنه، استثناء نگه نمیکنه. خواهد استثناء کنه، قبلش گفتش شدت و ضعف و اینا نداره الا به امور زائد.
ببینید مطالبی که عرض میشه باید با هم جمع بشه. حالا گاهی خودتون جمعش میکنید دیگه سوال مطرح نمیکنید، گاهی جمع نمیکنید سوال میکنید. ببینید کمال و نقص برای ماهیت میاد، اما کمال و نقص بیرونی، چه اون بیرونی عوارض باشه، چه اون بیرونی وجود باشه، کمال و نقص برای ماهیت از ناحیه بیرون میاد و اونی که از بیرون میاد نمیتونه ماهیت مشکک کنه، چون باید کمال و نقص درونی باشد تا بتواند تشکیک درست کنه. این کمال و نقصی که از بیرون میاد، چه بیرون عبارت از وجود باشه، چه بیرون عبارت از عوارض باشه، نمیتونه تشکیک درست کنه. پس مطلقا ماهیت مشکک نیست، ماهیت تشکیکی نیست. بله اگر اون بیرونی وجود باشه، وجود مشککه. دقت میکنید، اگر بیرونی وجود باشه، وجود مشککه و این تشکیکش مال خودشه. اگر به ماهیت میدین، مجازن به ماهیت دادی. پس استثناء اینجور میکنه، میگه ماهیت قابل کمال و نقص نیست مگر از ناحیه بیرون. از ناحیه بیرون کمال و نقص رو قبول میکنه، ولی کمال و نقص رو در درون خودش راه نمیده. اگر کمال و نقص رو در درون خودش راه میداد، میشد تشریفی. اما از بیرون داره کمال و نقص رو قبول میکنه. استثناء اینطوری میکنه، میگه ماهیت قابل کمال و نقص نیست مگر از بیرون، و اون کمال و نقصی که از بیرون میاد تشریفی درست نمیکنه. پس ماهیت قابل تشریف نیست.
زائد جه بنی غیر درسته؟
بله
زائد بنی غیر ماهیت.
نه زائد یعنی عارض دیگه. زائد یعنی عارض. زائد یعنی عارض، یعنی نه جز نه عین. اینو بارها عرض کردم، زائد در این جور موارد به معنی عارضه، چون دو شیء که با هم ارتباط دارن، اگه عین نباشن، اگر جز نباشن، زائد خواهند بود، یعنی عارض خواهند بود.
زائد
استاد با توجه به اینکه خارج یا بالاخره ظرف تحقق ماهیت باشه یا ظرف تحقق وجود، الان امر غیر ماهیت باشه باید وجود باشه دیگه، درسته؟ دیگه نباید احوارز اصلا مطرح کنیم.
نه، این ماهیت انسان
بله
کمال و نقص پیدا کند به احوارز خودش هست، یعنی به علم و عمل.
اون عوارض خود ماهیت
هم عوارض ماهیت هم درسته، ولی فعلا مراد بحث ما اینه که انسان چجوری، مثلا انسان رو به عنوان یه ماهیت مطرح کردیم. انسان به عنوان یه ماهیت مطرح میشه، این های تشکیز یا نه؟ میفهم نه. میپرسیم کمال و نقص دارد، چطور نه؟ چطور میگیم تشکیزی نیست؟ نه، کمال و نقصش بیرونه، پس ماهیت تشکیزی نیست. حالا بیرون میخواد هرچی باشه، درسته که انسان ماهیت، اون عوارض ماهیت هست، ولی الان فعلا انسان مورد بحث ماست. بعد شما میاد دوباره بیاض مورد بحثتون میشه، اون عوارض هم جدا جدا بحث کنید، عوارض هم جدا جدا ماهیت بگیریم بحث کنید. آیا این ماهیت انسان تشریکی است؟ میگیم نه، کمال نقصش از بیرونه. خود اون بیرون که مثلا بیاضه تشریکی است؟ میگیم نه، کمال نقصش از بیرونه. همین تو هر ماهیت همین حرفو میزنید. بیرونی مشکک نیست، بیرونی اگر وجود باشد چون کمال و نقصش درونیست مشککه، اگر اون هم ماهیت دیگری باشد چون کمال و نقصش درونی نیست مشکک نیست.
اگر عدم باشد عدم
از کجا آمد؟ مشکک بودن اون از کجا آمد؟
مشکک بودن کی؟
همون بیرونیه که بگیم حالا
من میگم بیرونی اگه وجود باشه تشکیکی
وجود باشه، اگه ماهیت باشه چی؟
تشکیکی نیست.
سبب شده این مشکک بشه؟
من دارم میگم سبب تشکیک نمیشه.
نمیشه
اون بیرونی سبب تشکیک کجاست؟
بخونید
میگه اکمل و انقص درست نمیشه مگر به امور زائد. نمیگه تشکیک درست نمیگه تشکیک درست ببینید نمیگه تشکیک درست نمیشه مگر به امور زائد. میگه کمال نقص درست نمیشه مگر به امور زائد. نمیگه تشکیک درست نمیشه مگر به امور زائد. استثناء از تشکیک نیست، استثناء از اکمل انقصه. خب ولی غیر قابل اکمل انقص، مگه هر چیزی اکمل انقصش تشکیک داره؟ اون که چیزی تشکیک داره که اکمل انقص توش باشه، ولی صرف قبول اکمل انقص که تشکیک درست نمی کنه. عبارت استثناء نمی کنه از تشکیک، استثناء می کنه از قبول اکمل انقص. میگه نمیگه ماهیت تشکیکی نیست مگر با امور زائد، که شما دارید اینطوری برداشت میکنید، شما از عبارت دارید اینطوری برداشت میکنید که ماهیت تشریحی نیست مگر با امور زائد. بعد میگید امور زائد چجوری تشریح درست میکنه؟ عبارت اینو نمیگه، میگه ماهیت قابل کمال و نقص نیست مگر با امور زائد. وقت با امور زائد که کمال و نقص پیدا کرد، اگر این کمال و نقص رفت درونش میشه مشکک، نرفت نمیشه، و این کمال و نقص درون نمیره، پس تشریح درست میکنه. روشن دیگه، همه تون با این کار به من نگاه میکنید، همه تون یعنی بعضی هاتون همین اکی داره میشستید مثل این که حرفا من قبول ندارید.
چون اون امور زائد اگه بخوان ماهیت باشن دوباره شامل این حکم میشن، مشکل برمیگرده.
امور زائد اگه بخوان ماهیت باشن، باز دوباره اگر بخواد اکمل انقص پیدا کنه، همون زاید اگر بخواد اکمل انقص پیدا کنه با بیرون از خودش اکمل انقص پیدا میکنه، پس هرگز این ماهیت رو تشکیکی نمیشن، چه خود این ماهیت چه عوارضش هم که ماهیت هم. فقط اگر اون عوارض اون عارض وجود بود اون تشکیکیه، به خاطر اینکه اکمل انقصش تو ذاتشه.
پس باید یه چیز غیر ماهیت باشه که
بله، یه چیز غیر ماهیت باشه تشکیک داشته باشه، بعدم تشکیکش رو به مجاز به ماهیت سرایت بده اگر با ماهیت متحد شد.
میگم منظور اینجا هم تشکیک و ظاهرا اصالت وجود از همجا در میاد، یعنی لازمه این
هست. خب اینا حرفای دیروز بود که بخواد تشار شد، ولی خب نکته ای داشت بود خیلی باید گفته میشود، اما خب فشت که حل شده باشه، که باز هم بعضی نگاه ها نشون میده که حل نشده.
نه تفسیر امور زائد و وجود بگیری مشکل حل میشه.
نه
امور زائد عوارض بگیریم بازم بس تکرار میشه.
به عوارض بگیرید اشکال نداره، امور زائد رو چه عوارض بگیرید چه وجود بگیرید که تقریبا ظهورش در عوارض بیشتره خلافند شما. ظهورش در عوارض بیشتره، ظهور در وجود خیلی کم داره. خب حالا بحث امروز وارد میشیم. بحث امروز میخواد بگه این حرفایی که ما در ماهیت گفتیم و با گفتن این حرفا تشریک در ماهیت منکر شدیم، این حرفا رو درباره وجود نمیتونیم بگیم تا تشریک در وجود رو هم منکر بشیم. ممکنه کسی بگه تمام حرفایی که درباره ماهیت زدید عیناً در مورد وجود جاری میشه، پس همونطور که در ماهیت تشریک و منکر شدیم در وجود هم تشریک و منکر بشید. ما جواب میدیم که فرق هست. الان بحث امروز ما فرق بین وجود و ماهیت هست که چگونه ماهیت تشریک قبول نمی کند و وجود قبول می کنه. خب این چرا این اشکال اصلا به ذهن میاد که بگیم اگر ماهیت تشریک قبول نکرد وجودم باید قبول نکنه؟ ببینید مصنف در ماهیت اینطور گفت، اشتراک رو قبول کرد، اشتراک رو قبول کرد، کمال و نقص رو هم راه داد. حالا به ذهن میرسه که ماهیت تشریک داشته باشه، در این حال میگه نداره. میگم خب وجودم همینطوره، وجودم یه امر مشترکه، در تمام موجودات هست و کمال و نقص هم داره، پس اینم نباید تشریک داشته باشه، چون مثل درست مثل ماهیت دیگه، ماهیت مشترک بین افراده، کمال و نقص افرادم هست، یعنی این فرد کاملتر و اون فرد ناقصه. وجودم همینطوره، وجودم مشترک بین موجودات، کمال و نقصم داره، پس هر دو یکسانن. اگر تشبیه در وجود قبول میکنی در ماهیت هم باید قبول کنی، اگر تشبیه در ماهیت نفی میکنی در وجود هم باید نفی کنی، چون دوتا مثل همن، هر دو مشترکن، هر دو هم دارای کمال و نقص هستن. این اشکاله. صدر جواب میده، بحث امروز ما جواب همین اشکاله که بین ماهیت و وجود فرق است. فرق همون نکته است که چند بار تکرارش کردم، در ماهیت کمال و نقص هست ولی در ذات ماهیت نیست، عارض بر ماهیته، ولی در وجود کمال و نقص هست در ذات وجوده، عارض بر وجود نیست. یعنی این ماهیت انسان انسانیتش کامل ناقص نداره، از بیرون یعنی این انسان چون علم دارد چون عمل دارد کامل تره، اون انسان چون خالی از علم و عمله ناقص تره. این نقص و کمال مال انسانیتشون نیست، نقص و کمال مال اون داراییاشونه. این انسان دارایی‌های بیشتری دارد، اون انسان دارایی‌های کمتری داره، یا این انسان دارایی داره اون نداره. پس این دارایی ها هستن که کم و زیاد میشن، کمال و نقص رو درست میکنن. خود انسانیت کمال و نقص توش نیست. اینطور نیست که یکی انسان باشه یکی انسان تر، اما در وجود این چنین نیست. در وجود خود این وجود کامله، خود این وجود ناقصه.
انسان کامل یه مقدار شاید بیرفت باشه، انسان کامل
نه، انسان کامل یعنی وجودش کامله، یعنی دارایش کامله. همینا رو که من دارم عرض میکنم همون شما دارید اشاره میکنید. انسان کامل ما داریم، انسان کامل داریم، نه در انسانیت کامل است، در درجه وجود کامل است یا در دارایی ها کامل است. از کجا بفهمیم که این کمال و نقص در درونه یا در بیرونه؟ این خودش مهمه. اگر کمال و نقص در بیرون باشه گفتیم که تشکیل درست نمی کنه، اگر در درون باشه تشکیل درست می کنه. از کجا اینه بفهمیم که این کمال و نقص بیرون یا درون؟ من دو جور حرف می زنم، یک بار ریشه بحث توضیح می دم، یک بار نتیجه شو. انسان کامل چیه؟ انسان کامل انسان است به علاوه کمال. انسان به علاوه کمال میشه انسان کامل، انسان منهای کمال میشه انسان ناقص. این توجه کنید، در انسان ناقص انسان به علاوه نقص نداریم، بلکه انسان منهای کمال داریم. در انسان کامل انسان به علاوه کمال داریم. روشن این مطلب؟ حالا من در انسان کامل بحث میکنم. تو خارج دو چیزه که به هم اضافه شدن، یکی انسان یکی کمال. به طوری که اگر کمال رو بردارید انسان باقی میمونه. این مهمه ها، کمال تو خارج اگر تونستید بردارید انسان باقی میمونه. علمشو خداوند بهش فراموشی داد، باطل شد. عملش هم مثل بلعم و باور بود، یه کاری کرد همه رو خدا محوش کرد، همه اعمال حسنش پاک شد، بازم انسانه. پس این کمالات اگر ازش گرفته بشند خود انسان باقی میمونه. اما در وجود، وجود کامل داریم، کمال این وجود رو بگیرید شخص وجودم از بین میره. وجود شخص ها، ماهیت نیست. انسان ماهیته، اگر شما کمال رو ازش گرفتید ماهیتش باقی میره. اما وجود شخصه، این کمال ازش بگیرید شخصیتش از بین رفت و وجود محو میشه. یعنی اینطور نیست که وقتی کمال ازش گرفتید یه وجود ناقص بمونه. یعنی وجود کامل وجود به علاوه کمال نیست، وجود ناقص وجود منهای کمال نیست، بلکه اصلا این شخص وجود، این شخص وجود این چنینه که اگر کمال رو ازش گرفتید دیگه شخص وجود نیست، شخص دیگری از وجود میشه. من میخواستم ریشه رو یه بار توضیح بدم، نتیجه رو بار دیگه، ولی هر دو رو هم قاطی کردم. ریشه همونیست که عرض کردم، اگر به علاوه داشتید، یعنی گفتید انسان به علاوه کمال، اینجا اختلاف تو ذات شی نیست، کمال و نقص تو ذات شی نیست. اگر به علاوه نداشتید اختلاف تو ذاتشه. در ماهیت به علاوه داریم، میگیم انسان به علاوه کمال یا انسان منهای کمال. در وجود نمیگیم وجود به علاوه کمال یا وجود منهای کمال. این بحثی که در ریشه داشتیم. در نتیجه اینه، اگر کمال رو برداشتید انسان باقی میمونه، اما اگر کمال وجود رو برداشتید شخص وجود باقی نمیمونه. اینم در نتیجه. پس از دو راه میتونید تشخیص بدید که کمال و نقص مربوط به ذاتن یا بیرونی هن. یک راه اینه که ببینید ذات وقتی میخواد کمال پیدا کنه میگیم به علاوه کمال یا نه به علاوه نمیاریم. در ماهیت اینطوره، میگیم انسان به علاوه کمال. در وجود نمیگیم وجود به علاوه کمال، خود وجود کامله. این در به لحاظ ریشه. به لحاظ نتیجه این شد، اگر کمال رو از انسان گرفتید انسان باطل نمیشه، اما اگه کمال از این وجود گرفتید این وجود باطل میشه. نه اصل وجود باطل میشه، این باطل میشه. توضیح بحث اینه که ماهیت کلیست، وجود شخصیست. چکیده بحث این میشه، ماهیت کلیست، وجود شخصیست. اگر ذره از تشخص این وجود بردارید این وجود باطل میشه، اما اگه از تشخص ماهیت چیزی بردارید ماهیت باطل نمیشه. چند جور بالاخره بیان کرده. از این راه‌های مختلف می‌فهمید که کمال درونی است یا بیرونی است. اگه کمال درونی بود اون شی میشه مشکک، اگرم کمال بیرونی بود اون شی مشکک نیست. بله. شما میفهمید که اگر ما کمال رو جنس بگیریم، اگر ما شی رو یا ماهیت رو جنس بگیریم، میتونیم کمالات رو درونیش کنیم. خود منطق گفته فصول که کمالاتند نسبت به اجناس عرض خاصند، نه درونیند. شما نو رو چجوری درست میکنید؟ با زمین میکردن فصل، جنس به علاوه فصل میشه نو. خب این ببینید، اولا جنس به علاوه فصل، ثانیا شما این فصل رو اگر گرفتید، فصل انسان رو گرفتید، این حیوان در یه با یه فصل دیگه موجوده. پس ملاحظه کنید حیوان به علاوه فصل، فصل درون حیوان نیست، عارض بر حیوانه، زائد بر حیوانه. گفتن دیگه جنس نسبت به فصل عرض عامه، فصل نسبت به جنس عرض خاصه. درسته هر دو نسبت به نو ذاتی هست، ولی نسبت به هم دیگه ذاتی نیستن، درونی نیستن، بیرونی هست. خب اگه بیرونی هست، پس باید ما تشریح رو در جنس هم درست نکنیم، چون از طریق بیرون میخواد کمال و نقص پیدا کنه، و چیزی که از بیرون کمال و نقص پیدا میکنه تشریح نیست.
درونی
بیرونی زده یعنی چی؟ فهمیدم چی فهمید؟ شما میفهمید که قاعده داریم طور افعال اشیا و ازداد ها، الان میخواد بین ماهیت و وجود ضدیت درست کنه، بین ماهیت و وجود ضدیت درست کنه، که بگید من از طریق این که ماهیت تشکیک نداره میفهمم ضدش که وجود تشکیک داره، یا از طریق این که وجود تشکیک داره میفهمم ضدش که ماهیت تشکیک نداره. میخواد این کار انجام بدید، اون چه اشکالی بر ماست برفض این کار انجام بدید، برفض این کار انجام بشه، چه اشکالی بر بحث داره؟ بازم دارین تایید میکنید بحث رو؟ ما هم
اشکال به شما فهمیدن.
بله؟
میدونم
اشکال برای من اشکال شده، ولی اشکالی نیست. این که حرفایی که من زدم شما دارین تایید میکنید، من هم یه حرفا رو گفتم، اونتا از راه دیگه رفتم، نه از راه طرف الاشیا برسده.
شما
همونه
این قاعده جدلیه،
نباید
شما این قاعده رو به کار ببرید.
در
حال
از
زمین سخن
این قاعده رو
به
کار
بردیم،
قاعده
استفاده نکشیم.
بله.
شما اگه تعریف کرده بودی شاید این اشکال داره، ولی شما ملاک گفتیم.
من اصلا تعریف نشده،
ملاک گفتیم،
نه اصلا استفاده هم نشدم از این قاعده. من اینطور نیست که بخوام بگم چون ماهیت ضد وجوده و وجود ضد ماهیته، پس اگر اون تشکیکیست این تشکیکی نیست، اصلا من از این استفاده نکرده. من قاعده به ملاک رو بیان کرده، گفتم اگر چیزی کمال و نقص در درونش بود میشه تشکیکی، اگه در بیرونش بود میشه غیر تشکیکی. از قاعده طور فلش و بزاره استفاده نکرد، تازه جدلی باشه. جدلی درست که اشکالی نداره، جدلی همون جدلی هم ممکنه برهانی هم بشه، صرف جدلی بودن که
جدلی هست.
بله؟
جدلی هست اصلا، ظاهران جدلی نیست اصلا.
این کسانی که تو برهان، تو بحث برهان بودن، این مطلب رو میدونن که آیا میشه زد رو واضح تعریف کرد یا نه. ابن سینا اینو مطرح کرد، میشه آیا زد رو واضح تعریف کرد؟ گفت نه، نمیشه تعریف کرد، چون تعریف زد تا اولو نمیشناسیم تا از طریق او ضد دوم بشناسیم. بعد مستشیل اشکال کرد که در باب جدل گفتید میشه. گفت در باب جدل گفتم چون ضد که عبارت از الفه خصف قبول داره تعریفش اینه، من میتونم از این قاعده استفاده کنم بگم به هم تعریفش اینه. یعنی در صورتی که ما ضد اول رو بشناسیم، ضد دوم از طریق اون میتونیم بشناسیم. اینو ابن سینا قبول داره، حتی مطلب برهانی هم هست، حتی برهانیه، به شرطی که شما ضد بشناسید. اشکالی که در تعریف ضد به ضد است اینه که اون ضد اول رو نمیشناسی، میخوای ضد دوم به طریق اون از طریق او بشناسی. خب تو خود اولی نمیشناسی، میشه مصادره. یادتون هست دیگه این مطالب میکنم. بنابراین اگر ما ضد اول رو بشناسیم، قاعده ما میگه ضد از طریق او میتونی بشناسی، و این مسئله برهانیه دیگه، جدلی نیست. اونجای جدلی است که خصم میگه من این ضد رو میشناسم، میگم اگر این ضد رو میشناسی پس ضد دیگرش هم باید از طریق همون شناخت قبلی بشناسی. ولی اگر نه، واقعا اون ضد شناخته شده است، نه خصم میگوید من میشناسم، واقعا شناخته شده است، همه میتونن ضدش رو از همون ضد بشناسن. طرف الاشیاء و ازدادات قاعده جدلی نیست، قاعده برهانیه. منتها اون شناخت ضد اول جدلیه. ممکنه شخصی بگه من ضد اول رو نمیشناسم. خب اگه ضد اول نمیشناسه، دومی رو از طریق اون نمیتونه بشناسه. اما اگه ضد اول رو میشناسه، دومی رو از طریق اون میتونه بشناسه، برهانن نه جدلا. دقت خوبی بود این سوال، اگر چه مقدار از بس بیرون رفتیم، ولی خب بد نبود.
کمال رو از انسان میگیری، داری به انسان کلی نگاه میکنی. اینجا که میگی داری کمال رو از وجود بگیرم وجود میره، داری به شخص نگاه میکنی، در حالی که اگر کمال رو فرد انسان نگاه میکنی،
این اشکاله یا قوام بحث منه؟
نه این اشکاله،
اشکال نیست، قوام بحث منه. اصلا بحث من همین رو داشت اشارم میکردم، چون ماهیت کلیست این مسئله رو داره، و وجود چون شخصیست اون مسئله رو داره. شما دارید همین تایید میکنید. ماهیت اگر شخص بود، ماهیت اگر شخص بود، با گرفتن شخصیتش باطل میشود. ماهیت چون کلیه باطل نمیشه. ببینید الان شما زید رو خصوصیات ازش بگیرید، زیدیت باطل میشه، ولی انسانیت باقی میمونه. وجود شخصه و ماهیت کلیه. اگر ماهیت هم شخص بود، همین حرف وجود توش آورده میشد، کمال نقصش ذاتی میشد. وجودم اگر کلی بود، کلی مثل ماهیت، تشریف توش را پیدا نمیشه. یعنی مثل قوام بحث من همینه. من به این مطلب اشاره کردم، اونتا اشاره بود، توضیح ندادم. ماهیت اگر شخص بود، شما اون خصوصیت ازش میگیرید، اون شخص باطل میشه، ولی ماهیت شخص نیست. وجود چون شخصه، وقتی کمال ازش میگیرید باطل میشه.
در ماهی شکل اول میشیم، شما این شکل اولش بدارم، وجود عامه، وجود عامه، هر عامی در فرد، فرد افرادش یافت میشه، پس وجود هم عامه. آره وجود عامه، هر عامی در فرد، فرد افرادش یافت میشه، وجود در فرد، فرد افرادش یافت میشه. میشه در آن غلطه؟
وجود عامه و هر عامی در فرد، فرد افراد شاه میشه. ظاهرن صغرا باطله، یا اگر صغرا باطله باشه کبرا باطله.
وجود فرق نداره،
حالا عرض میکنم، یا صغرا باطله یا اگر صغرا رو ترمیم کنیم کبرا باطله. توجه کنید، در یه بیان صغرا باطل میشه، در یه بیان دیگه که ما صغرا رو ترمیمش میکنیم کبرا باطل میشه. حالا نه، ببینید شما اینطور گفتید، وجود عام است و هر عامی در فرد، فرد خودش یافت می شود، پس وجودم در فرد، فرد خودش یافت می شود. مثل ماهیت، ماهیت عام است یا کلی است، هر کلی در افراد خودش یافت می شود، پس ماهیتم در افراد خودش یافت می شود. می خواد با این دوتا قیاس که یکی درباره ماهیتی که درباره وجوده بیان کنید که این دوتا شبیه همند، پس اگر اون تشریح داره اینم داره، اگر اون نداره اینم نداره. این نتیجه سی میخواد بگیم.
مثلا میگم مستشکل که اشکال کنه به صدرا همین اشکال ما میزنه.
اصلا بله مستشکل همین اشکال اومده صدرام صدرام داره جواب میده، یعنی همینه داره این کار میکنه. ملاحظه کنید وجود عام است، این باطله. وجود عام نیست، وجود شخص. تشخص هم این ذاتیشه، تشخص این ذاتی وجوده، وجود شخص عام نیست. پس صغرا باطل شد، ولی ماهیت عامه. ماهیت تشخص این ذاتیش نیست، تشخص از بیرون باید پیش بده. حالا بیاد بگید منظورم از عموم، منظورم از عموم اینه که ما همه جا این وجود رو داریم. عموم به این معنی، عموم به این معنی که حالا مثلا وجود رو مفهومش کنید یه جوری، بالاخره درستش این که آن بشه، شخص نباشه. وقت میگید در تمام اشخاصش وجود دارد، اشخاص وجود چی هست؟ وجودات خاص هست، نه موجودات. موجودات همراه ماهیت هست. اشخاص به ذات وجود خود وجود هست. بعد اینا چی هست؟ اینا وجود در همه اینا هست. خب اینا همشون شخص وجود هست. هر کاری کنید وجود نمیتونید اونجور عام کنید که ماهیت عام میشه. اگر بخواد صغرا رو که گفتید درست کنید، اصلا صغرا باطله. اگر بخواد صغرا رو درست کنید کبرا باطله. یعنی اینطور نیست که این وجود در همه اشخاص خودش باشه، بلکه همه اشخاصش خود وجودند. نه او در اشخاص هست، خود وجودند. یعنی اصلا وجودی نمیتونید کلیش کنید و صاحب افراد، مگر مفهومش کنید یا مگر سهم بندیش کنید. وجود مبسط رو میگیم اشتراک دارد، همه ماها از اون وجود مبسط برخورداریم و واجد اون وجود مبسط هستیم. ولی وجود مبسط چطوری عامش میکنیم؟ اشتراکی که در وجود مبسط قائلیم، با اینکه وجود مبسط شخصه، چطور اشتراک قائلیم؟ اشتراکی در وجود مبسط قائلیم که با شخصیت جمع میشه. و لذا ایشون در صفحه بعد میگه، به کتاب من در صفحه بعد میگه که وحدتی و عمومیتی که در وجود است عمومیتی دیگری است که لا یعرفه الا الکاملون. گاهی هم میگه لا یعرفه الا الراسخون. اصلا وحدت رو عمومیت رو در وجود یه جور دیگه قرار میده که انشالله اونجا رسیدیم خود بیان خواهم کرد. مرحوم سبزواری یه چیز میگفته، یعنی بحث رو اصلا برده تو عرفان، از فلسفه جداش کرده. توجه کنی که من وجود مبسط رو گفتم، وجود مبسط یک اصطلاح عرفانیه. اینجا یه مقداری با هم با اصطلاحات مطلب رو حل میکنی، از اصطلاح خودمون میریم تو اصطلاح دیگه مشکل حل میکنی. فکر میکنم همه مطالب من گفتم، منتها به صورت صدرا توضیح ندادم. اول بیان کردم که اونجا که کمال و نقص رو در ذات میبرید تشریک هست، اونجا که کمال و ذات رو ملحق به ذات میکنید تشریک نیست. این توضیح دادم. بعد گفتم از کجا بفهمیم که کمال و ذات در ذات، کمال و نقص در ذاته یا ملحق به ذاته. دو تا راه بیان کردم. یکی این که ببینید وقتی میخوام بگم انسان کامل، میگم انسان به علاوه کمال، یا انسان ناقص، انسان منهای کمال، اینطوری میگم. یا این که نمیگم انسان کامل به علاوه نمیارم. راه دوم این بود که ببینیم کمال رو برداریم، اون زائد رو برداریم، اون اصل باقی میمونه یا باقی نمیمونه. اگر کمال رو برداشتید اصل باقی موند، معلوم میشه تشریک نیست. کمال رو برداشتید اصل باقی نموند، تشریک هست. شما یک مطلبی رو اضافه کردید که مطلب درستی هم هست و من در بین عباراتم بهش اشاره داشتم، منتها تصریح نکردم، شما بهش تصریح کردید. و اونی که اگر اون شی کلی و عام باشد تشریک ندارد، اگر شخص باشد تشریک دارد. این همه رو چون توضیح دادم وقتی حالا دارم خلاصه گیری میکنم معلومه چی دارم میگم. سه تا راه بیان کردیم برای اینکه بفهمیم کمال نقص درون ذاته و تشکیک سازه، یا کمال نقص بیرون ذاته و تشکیک ساز نیست. سه تا راه بیان کردیم، یکی اسمش رو گفتم ریشه، یکی اسمش رو گفتم نتیجه، یکی دیگه هم در اونی که شما فرمایید اسم خاصی برش نداریم. مرحوم صدرا مطالب رو، همه این مطالب منی که آوردم میاره همشون، یعنی همه این ستا و اون بحث اول و همه رو بیان میکنه، منتها نه به این تعبیری که من گفتم و یه تعبیری دیگه، ولی چون مطلب از خارج گفته شده حرفایشون رو فهمیده میشه، حرفایشون کامل فهمیده میشه، احتیاج به توضیح به نحوی که خودش توضیح داده نداریم. همون توضیحی که من از خارج دست کردم برای فهم عبارتشون کافیه. عبارت توجه کنید، صفحه 21 سطر 8، و مثل هازل اشکال، و مثل هازل اشکال غیر وارد علی حقیقت الوجود، یعنی اشکالی که در ماهیت کردیم در حقیقت وجود نمیتونه بکنه. ماهیت رو از این که اقتضاهای مختلف داشته باشه انداختیم، زیرا که تشریک رو درش قبول نداشتیم. اگه تشریک رو درش قبول داشتیم اقتضای مختلف رو قبول میکردیم، ولی چون تشریک رو درش قبول نداشتیم گفتیم باید مقتضاش واحد باشه، نمیتونه مقتضای متعدد داشته باشه. حالا میگیم که این اشکال در وجود نمیاد چون وجود تشکیک داره، پس مقتضای مختلف میتونه داشته باشه. اذا کانت این وجود متفاوت تا درجات، اگر وجودایی باشه مساوی باشند که اصلا مورد بحث ما نیستند، اما اگر وجود متفاوت درجات باشه اشکال در او وارد میشه. اذا کانت دارید یا از کانت؟ اذا
اونم
ازا قرار شد هر جو نسختون با نسخه ما فرق داره تذکر بده. از لیسل الوجود، این تیکه مهمه، از لیسل الوجود طبیعتون کلیتون ذهنیه، کلیت نداره، صغرایی که شما گفتین باطل شد. میدونم بله، شما فرمودین مستشکل اینو میگه، بر کجا این قیاس اشکال داریم؟ من گفتم بر صغراش اشکال داریم، صغراش هم قبول کنیم بر کبراش اشکال داریم، یعنی مستشکل رد کردن. بله شما زحمت کشیدید یه قیاسی تشکیل دادید، کار شما که خوب بود، هم مطلب روشن‌تر کرد، هم باعث شد که من بیشتر حرف بزنم. از لیسل الوجود طبیعتون کلیتون ذهنیه که یکون لئین طبیعت انها اون من الحصولات، ماهیت یه طبیعت کلی داره، حصولات مختلف برش میاد، ولی خود حصول یعنی خود وجود اینطور نیست که یه طبیعت داشته باشه حصولات مختلف داشته باشه، خودش حصوله نه حصولات مختلف داشته باشه، شخصیات مختلفه. کم ماهیت الانسان تشبیه برای منفیه، یعنی وجود طبیعت کلی نیست اونطور که ماهیت طبیعت کلی هست. کم ماهیت الانسان اول فرض و غیر ما، بعد شروع میکنه ماهیت رو توضیح دادن. حیث و انه لها حدن واحدن، برای ماهیت یک حد هست، عبارت عوض میکنه، معنان معینن، معنای معین یعنی مقصود معین، حد معین، یه بار گفت حد معین یا حد واحد، بار دیگه میگه معنای معین، معنان معینن مشترکن، این معنا یا اون حد فرق نمیکنه، بین کثیرین، متشخصن اون معنا یا اون حد به تشخصات خارجی، موجودن اون معنا به وجودات، بیانات متعدد میکنه، بله برای اینکه کلیت ماهیت رو تفهیم کنه با بیانات مختلف داره توضیح میده، میخواد بگه تعینات زائدن، فقط میخواد همینه بگه، تعینات زائدن، یه معنای کلی داریم که بهش تعین میدیم، نه معنایی که ذاتاً متعین است، بلکه یه معنای کلی داریم بهش تعین عطا میکنیم. اگر ذاتاً متعین بود، شخص بود، تشریک رو درست میکردیم، ولی ذاتاً متعین نیست، معنایی است که تعینش زائد است. موجودن به وجوداتین، نه به وجوداتن زائده. درسته به وجوداتن زائده، درسته، ولی عبارت این نیست. موجودن، موجودن به وجوداتن. بعد داریم زائدتن یا زائدتن تلکت تشخصات و الهویات علازارشن منا. زائدتن مربوطه به بعد، مربوط به قبل نیست. ویرگول نذاشته تو کتاب ما، در کتاب شما گذاشته. زائده هم میتونه صفت برای وجودات باشه، هم مربوط به عبارت بعد باشه. در اینجا مربوط به جمله بعده، مربوط به وجودات نیست. موجودن به وجودات این تموم شد. زائدتون یا زائدتن تلکت تشخصات، حال بگیرید، زائدتن، زائدتن تلکت تشخصات و الهویات علی ذلک المعنا. تا حالا حالات رو برای معنا می آورد، حالا حال رو برای تشخصات آورده، در حالی که این تشخصات و هویات بر اون معنای واحد زائدن. یعنی اینطور نیست که اون تشخصات در درون معنای واحد باشن، سلام علیکم، بلکه بیرون معنای واحد.
استاد در ریفه از لاش
سلام علیکم. خب به حیث و ازا جرده او داره توضیح میده که اون معنا چه حالتی داره. میفرماد معنا اون تشخصات زائد بر اوست. معنا این چنین است، اگر اون تشخصات تو ازش بیرون کنی، ماهیت کلیه میمونه. اگر اون تشخص رو بهش بدید، عین اون شخص میشه. این دو خط درباره معنا بحث میکنه که ظاهرا وقت ادامه‌شو نداریم، باید بذاریمش برای جلسه بعد.